بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در حدود 5 سال قبل یکی از مراجع بزرگوار فعلی و از علمای بزرگ حوزه علمیه قم که از مفاخر این حوزه هستند و الان هم در قید حیات هستند، حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، دیدن در ابتدای گویا درس خارج که متوجه یک دغدغه‌ای، یعنی در واقع دغدغه‌ای دارن و متوجه یک مشکل اساسی برای حوزه ها می شوند، یه فرمایشی رو دارن مبنی بر این که می فرماید اجتهاد برای طلاب سطح 2 و بالاتر واجب عینیست. آقایانی که در حد رسائل مکاسب یا کمی بالاتر رسیده اند، علی ظاهر اجتهاد برای آنها واجب عینیست، نه واجب کفایی. مقام موقعیت شیعه با فقاهت بوده، نیازمند به فقیه است، چرا که انقلاب ما انقلاب اسلامی است که با رهبری یک فقیه به دست آمده است. آقایانی که در این حد آمده اند، کوشش کنید اجتهاد را به دست آورید، بنابر این تکلیف شما مشکل است. گاهی میگویم سفر مستحب برای اشخاص که درس میخوانند سفر مشکوک است و حتما باید نماز خود را به صورت جمع بخوانند، چرا که شخصی که در این مرحله آمده بعید نیست که اجتهاد آنها واجب عینی باشد نه کفایی. حالا اینو چرا میگه؟ میگه امروز بلاد ما از فقیه خالی است و شما عزیزان باید با تحصیل همراه با تلاش و کوشش این کمبودها را جبران کنید. عرض بنده این است که برادران، وضعیتی که در حال حاضر بر حوزه حاکم شده و این مسائلی که به خصوص در این 2-3 سال اخیر هم پیش آمد، این فرمایش آیت الله سبحانی را تأکید می کند. وضعیت یک وضعیت بسیار رنج آوری شده و ما می بینیم که روز بروز فقه و فقاهت و فقیه در حوزه های علمیه در حال تنزل است. تنزل هم به گونه است که نیاز به دقت ندارد. هر یک از من و شماها این تنزل رو داریم چیکار میکنیم؟ درکش میکنیم. عرض اساسی بنده این است که در هر حال این سخن را ما از سایر مراجع هم شنیده بودیم. من خودم از بعضی دیگر از اعاظم از مراجع شنیده بودم که واجب کفایی نیست، الان دیگه واجب این نیست. ولی اگر فرض کنیم به غیر از این بزرگوار کسی دیگه هم نفرموده باشد، حداقل دیگه این شبهه برای من و شماها ایجاد می شود که احتمال وجوب عینی در مسئله کاملا هست و اگر واجب عینی شد هیچ تفاوتی تحصیل، حضور در درس و بحثا، تحقیق، مطالعه، حرکت به سمت اجتهاد و مجتهد شدن عین نماز یومیه انسان میشه واجب. چطور نمیتوانیم به هر بهانه نمازمون را ترکش بکنیم؟ کذالک درس خوندن، تحقیق کردن، حضور در درس و بحث‌ها، مطالعه، حرکت به سمت اجتهاد در حد توان، البته ان الله لا یکلف نفسا الا وسعها، در حد وسعمون که میتوانیم باید دریغ نکنیم. وضعیت وضعیت مناسبی برای حوزه نیست. تک تک من و شماها موظفیم اگر میتوانیم دست دو نفر را، دست سه نفر را، دست ده نفر را بگیریم به درس و بحث بیاریم و این درس و بحث ها را از این حالت ویژه‌ای که متاسفانه امروز در حوزه علمیه مواجه با اون شده خارجش کنیم. یعنی یک حیاتی به این درس و بحث ها بدیم. تمام حیث حوزه علمیه به حضور این درس و بحث هاست. اگر این حوزه با این درس و بحث ها کم رونق شود، علم، فقه، فقاهت، کذالک سایر علوم کم رونق میشه و وقتی اینها کم رونق شد یعنی ضعیف میشه و وقتی ضعیف شد بدانیم که اسلام ضعیف میشه. یعنی امکان رشد دادن و تعالی دادن مباحث دینی و اسلامی دیگه فراهم نمیشه. این نکته خیلی نکته مهمی است برادران. غفلت نکنیم که تک تک ماها روز قیامت باید پاسخ بدیم. بگید به دوستان و رفقاتون، به طلبه هایی که امروز در خانه ها نشستن و به بهانه های مختلف، البته عرض کردن در جلسه اون روز بحث معیشت یک مسئله مهمی است. عده‌ای از طلبه ها به خاطر جبران مباحث معیشتیشون مجبورن یه مقدار از وقتشون رو هزینه غیر علم کنن. اشکالی نداره، اون به هر حال همینطوری که این واجبه، نفقه زن و بچه همچین واجب عینیه. این هم که واجب عینیست به هر حال باید بین اینها چه کنیم؟ جمع کنیم. سعی کنید این فرمایش آیت الله سبحانی رو که فرمایش سایر اعاظم از مراجع هم هست و تأکید دارن به این که تحصیل، حرکت در مسیر اجتهاد واجب عینیست. این واجب عینی بودن یعنی چی؟ یعنی اگر کوچکترین کوتاهی رو در مسیر حرکت به سمت اجتهاد، کمترین کوتاهی رو در این مسیر داشته باشیم، همه ما باید قیامت پاسخ بدیم، همه باید جواب بدیم و نمیتوانیم جواب بدیم. لذا همت کنیم، هم خودتون همت کنید، جدی بگیریم درس و بحثا رو. میتونیم از همین درسای کم رونق حوزه درس‌های پر رونق برای حوزه بسازیم، به شرط اینکه همت کنیم، همکاری کنیم. دوستان، رفقا، برادران، طلبه‌هایی رو که غفلت دارن، الان اینطور نیست که در حوزه علمیه طلبه‌ها نباشن. شما همتون می‌بینید در همون مجموعه شهرک پردیسان و شهر پردیسان که الان خب طیف عظیمی از طلبه ها در اونجا هستن، گزارش ها به ما میرسه توسط خود دوستان از طلبه ها که میگن بابا در اون ساختمانی که ما هستیم، در اون مجموعه ای که ما هستیم، همه طلبه ها هستن، نهایدین ها درس و بحث نمیرن، جای دیگه هم نمیرن. این نرفتن به درس و بحث، کار نکردن، امروز دیگه میشه معصیت. ما نیم توجیه کنیم آقا واجب کفایی عده هم دارن میرن. کدوم عده دارن میرن؟ کوین و عده ای که باید برن مجتهدی بشن که هر شهر ما یک مجتهد حد اقل داشته باشه. در گذشته شهرهای ما هر کدوم چند تا مجتهد داشتن. یا آقای نقل میکرد در تبریز قبل از انقلاب بررسی کرده بودن آماری حدود 100 تا مجتهد در تبریز وجود داشته، 100 تا مجتهد در این شهر مهم وجود داشته. اما امروز اگر بخوان آقا در تبریز بگن دریغ از یک مجتهد، معلوم نیست اصلا بتونن پیدا کنن، خودشون دارن میگن. خب این تکلیف نیست؟ این ما رو موظف نمی کند به این که بحث ها، درس ها را جدی بگیریم، رونق بدیم. عظمت حوزه به حضور در درس و بحثا و رونق این درس و بحثاست. یه زمانی که ما درس حضرات اعاظم مراجع در مسجد اعظم می رفتیم، جدا مسجد اعظم سمبل عظمت حوزه علمیه قم بود. اما امروز از صحن مسجد اعظم می گذریم، هیچ عین و اثری از اون جمعیت ها دیگه نیست. اگر 10 دقیقه دیرتر ما درس رو میرسیدیم باید زیر گنبد مینشستیم، یعنی در شبستان اصلا کلن جایی نشستن نبود، در درس خارج مربوط به چند سال قبل، 30 سال قبل، مربوط به 27-28 سال قبل. اما الان چی؟ 30 سال میگذره، طلبه های ما به مراتب بیشتر شدن، اما باید در مدرسه آیت الله حائری، در این مدرسه که همینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه روزی بر این منبر بالای منبر میرفت و جمعیت اینجا پر، مربوط به کی؟ سال 42. سال 42 تا به الان چند سال میگذره؟ 60 سال داره میگذره، بیش از نیم قرن میگذره. جمعیت حاضر در این مدرسه در درس حضرات، جمعیت مملو در درس سایر حضرات و مدرسه های دیگه، جمعیت ها مملو. خب از اون جمعیت های کثیر عده‌ای تربیت میشن میان به جامعه و حوزه را و تراث شیعه را حفظش میکنن. اگر ما جمعیت ممکن بشه، خب به همون نسبت امید این که عده‌ای بتوانن به صورت مجتهد به جامعه بیان واسه چی؟ کمتر میشه. لذا این فرمایش این بزرگوار رو که من ملاحظه کردم، دیدم در البته کانال چیزه، کانال اون بحث مرکز مدیریت، درس بحث مدیریت، حالا اگر چیز شد بتونید آره تو اینجا بذاره، بسیار هشدار دهنده است. یه فقیه شخصیتی مثل این بزرگواری که عمرش رو برای حوزه صرف کرده، برادران اشخاصی مثل حضرت آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، حضرت شیخون الاستاد آیت الله جوادی آملی، حضرت آیت الله وحید، همه این مراجع بزرگی که امروز داریم، اینها به معنای واقعی فخر این حوزه هستند. صدها جلد کتاب مؤثر توسط مثل اینا نوشته شده، عمرشون رو گذاشتن، حالا این مرجع به جایی رسیده که در سر درسش به طلبه ها میگوید ای طلبه ها مواظب باشید، بهانه نیارید امروز تحصیل دروس و حرکت در مسیر اجتهاد واجب عینی است. واجب عینی یعنی چی؟ حق نداریم که وقت هامون صرف چیز دیگه بکنیم، باید در این مسیر حرکت کنیم و میتونیم هم. همه من و شما اگه دست به دست هم بدیم میتونیم این درس و بحث ها رو رونق بیشتر بهش بدیم، دوستانمون رو، رفقامون رو موعظه کنیم، به درس و بحث ها سوقشون بدیم و انشالله بتونیم یه وضعیتی رو ایجاد کنیم که همون نشاطی که در سالهای گذشته در درس و بحث ها وجود داشت و انسان وقتی که بنده مدرس به سمت درس حرکت میکردم با یه نشاطی حرکت میکردم، تک تک شما ها هم که به سمت درس میامدید با یه نشاط ویژه‌ای به سمت درس و بحث میامدید، میتونیم انشاءالله با همت دیگه و کمک هم دیگه انشاءالله اون نشاط رو به حوزه برگردانیم. خب با توجه به این که چهارشنبه ها اون بحث فقه رمز عرض مطرح بود، انشاءالله بلکه بتونیم در این یکی دو سه جلسه چهارشنبه ای که در پیش داریم مفهوم شناسی موضوع رمز عرض رو انشاءالله به سامان برسانیم که اگر در قید حیات بودیم با جدیت کامل در سال آینده وارد احکام این موضوع مهم می بشیم که طبق آمار حدود 14 میلیون ایرانی در این موضوع رمز ارزها ورود کردن و اگر مشروع نباشد، یعنی 14 میلیون ایرانی شیعه مسلمان شیعه در امری وارد شدن که شرعیت نداره و اگر هم شرعیت داشته باشه بازم باید چی بشه؟ توجیه بشه براشون. خب طبق مباحثی که ما در گذشته راجع به موضوع رمز ارز تعقیب می کردیم، نکاتی رو مطرح کردیم در این خصوص که نکته اول بررسی تاریخچه اختراع ارزهای دیجیتالی بود که بحث مفصلی داشتیم، نکته دوم تعریف رمز ارزها و به تعبیر انگلیسیش کاریپتو کارنسی بود که اصلا این تعریف چیه، حقیقت چیه، چه تعریفی برای رمز ارز شده و ارز دیجیتال چیه. نکته سوم آمدیم وارد ابزار معامله با رمز ارزها شدیم و بلاکچین رو تعریف کردیم که اصلا بلاکچین چیه و چه کارایی داره، که گفتیم بلاکچین همون پایگاه داده های اطلاعاتی رمز ارز که با فرمول های ریاضی در اون بلوک چی میشه؟ ذخیره میشه و اون بلوک ها هم مرتبط به هم دیگه با همون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم. در ادامه والت و تیف پول خدمت شما عرض بشه، رمز ارز رو مطرح کردیم و توضیح دادیم و در ادامه هم آمدیم نقاط قوت و ضعف ارزهای دیجیتال هم چیکار کردیم؟ بیان کردیم. اما در بحث امروز که نکته بعدی هست، انواع رمز ارز است. رمز ارزها به یک تقسیم به دو گروه تقسیم می شود، یک کوین و دوم توکن. تفاوت این دو گروه بر اساس تحقیقی که انجام گرفته است مربوط به همون بلاکچین، پایگاه داده است که داده ها و اطلاعات رمز ارز و اون فرمول های ریاضی ویژه در اون ثبت و ضبط می شود. کوین رو به رمز ارزی با یک بلاکچین اختصاصی می گوین که معروف ترین کوین که در بازارهای ارز دیجیتالی مطرح است و با اون معامله می شود موسوم به چیه؟ بیت کوین. تقریبا جزء اولین رمز ارزهایی است که اختراع شد. اما توکن دارای بلاکچین خاص نیست، بلکه در بستر یک بلاکچین دیگری مربوط به همون کوین ها که اختراع شده ثبت و ضبط می شود. یعنی خود توکن بلاکچین مخصوص، به قول بعضی محفظه مخصوص، منبع خاص چی ندارد. هر یک از این دو گروه از رمز ارز که مطرح شد بر اساس تحقیقی که مطرح شده ارزش ثابتی ندارد، چه کوین باشه چه توکن باشه، هر دوی اینها ارزش ثابت ندارن. حالا تفاوتشون در همینه که کوین خودش بلاکچین خاص داره و یک ظرفیت خاصی که داشته باشه که پر بشه خودش خود به خود یک بلاکچین دیگه رو چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. اما توکن نه، توکن دیگه بلاکچین خاص نیست، در داخل همون بلاکچین مربوط به یکی از این کوین ها در واقع معاملاتش ثبت میشه. تفاوتش فقط در اینه. اما از نظر بالا و پایین رفتن ارزشی هر دو یعنی یکسانن. یعنی همونطوری که اون کوین قابلیت ارزشیش در حال تفاوته، کذالک توکن هم ارزشش ثابت نیست. از کندم یعنی از نظر ارزشی تفاوت با هم نه، ماهیتشون به حسب همون بلاکچینشونه. بلاکچین در کوین، اگر کسی بخواد کوین جدیدی رو ایجاد بکنه و اختراع کنه، باید چیکار کنه؟ یک بلاکچین خاصی اختراع کنه، یعنی ایجاد کنه. مثلا بیت کوین که آمد، بعد اون کوین های دیگه آمدن، اون کوین های دیگه که آمدن، هر کدوم از اینها بلاکچین خاصی رو باید چیکار کنن؟ ایجاد کنن. اما اصلی که با هم نمیخونن. اما در توکن در هر یک از این بلاکچین ها میتوانند این فرمول های ریاضی خاصش رو وارد بکنه و ارزشش هم در حال تغییر و تغییره. به این معنا که در هر آن چه کوین چه توکن، بر اثر معاملاتی که انجام میگیرد، اینها از نظر ارزشی در حال تغییر هستند. در مقابل این دو گروه، رمز ارزی به نام استیل کوین ها هست، استیل کوین، و اینها یک سری باز رمز ارزهایی هستند که همواره از نظر ارزشی ثابتند. در نوسانات بازار ارزش اونها هیچ تغییری نمی کنند و به نوعی می توانیم اینطور بگوییم که استیل کوین در بلکچین، البته بلکچین به خصوصی توسط افراد حفظ می شود تا شخص بتواند در برابر نوسانهای شدید بازار در رمز ارزها مقاومتی کرده و مقداری از دارایی خود را در صورت افت شدید بازار در آن بلکچین چه کند؟ حفظ کند. که از جمله رمز ارزهای این گونه استیل کوین، یکی معروفش تتر است. تتر یکی از رمز ارزهایی است که استیل کوینه. یعنی چی؟ یعنی البته این با تفاوت چی شد؟ تفاوت از نظر ارزشی ثبات ارزشی شد. اما اگر کسی بخواد استیل کوین داشته باشد، باید بلکچین اختصاصی ایجاد کند. وقتی که بلکچین اختصاصی ایجاد شد، کیف پولت در حقیقت طراحی شده و در این کیف پول تو یه پولی داری که این تابع نوسانات ارزشی بازار اصلا و ابدا نیست. یعنی این ارزشی رو که امروز داشته به همان ارزش باقیه، هیچ تفاوتی نمی کنن. پس تفاوت استیل کوین با توکن و کوین چی شد؟ در این شد که از نظر ارزشی ثبات دارد و هیچ تغییر و تغییری به تبع نوسانات بازار در این ایجاد نمیشه. حالا میگن اینو چرا این کارو کردن؟ میگن آمدن این بلکچین های اختصاصی مربوط به استیل کوین رو اختراع کردن برای چی؟ برای اینکه یه فردی مثلا آقا 1 میلیارد دلار سرمایه داره. خب 500 میلیون دلارشو میاد تو بیت کوین یا مثلا توکن های مختلف سرمایه گذاری میکنه. میترسه، به هر حال بازار یه دفعه ممکنه رشد کنه، اما بازار بی سر و سامانی هم اتفاقا هست. حالا عرض خواهیم کرد که یکی از دلیلهایی که از نگاه ما این رمز ارزها اکثرشون به غیر از پولهای دیجیتالی هیچ مشروعیت نداره، همین بحث قرار و خطری بودن این هاست که لا شک و لا ریب در قراری بودن اینها. یه دفعه بازار میره بالا، اما یه دفعه هم شکست بسیار عظیمی رو پیدا میکنه و تمام دارایی طرف به طور کلی از بین میره. یعنی به معنای واقعی در معرض خطر پول انسان. حالا علایان طرف به خاطر اینکه تمام سرمایهش از بین نره، بخواد ریسک کنه، اما نصف سرمایه رو ریسک میکنه، نصف دیگه یه سرمایه رو در استیل کوین ذخیره بکنه. چرا؟ چون در استیل کوین دیگه این سرمایه ای رو، دارایی رو که گذاشته، تابع نوسانات نیست. درست رشد نکرده، سودم نکرده، اما حداقل چیزی رو هم از دست نداده. و حالا مثلا حالا فرقش باز با این، خب نه، به هر حال میخواد داشته باشه تا سریعتر بتونه باز نقل و انتقال بده. یک از فوایدش اینه دیگه، وقتی که در بلاکچین باشه تا ببینه مثلا آقا داره فلان رمز ارز رشد میکنه، بلافاصله میتونه منتقل کنه، به خلاف اون جایی که نداشته باشه که یک مراحل رو باید طی کنه تا اون بلاکچین ایجاد بشه، پول ذخیره بشه، دارایی وجود داشته باشه تا بخره. مثل همین خدمت شما عرض بورس، خب در مسئله بورس شما اگر پول در بورس داشته باشید، این میگم مثل، یعنی از یک جهتی، ولی خب بورس که شرعیت تام داره و هیچ مانعی براش نیست و اتفاقا جزء حلالترین معاملات اون بورسی که الان وجود داره، ولی در بورس شما الان اگر بخواید پولی رو از بانک منتقل کنید ببرید به خدمت شما بشه همون کی میگن ها؟ کارگزاری خودت، بازم یک چیزی باز اسم داره، خود سهام اختصاصی خودت الان یالا به اونجا بخواید منتقل کنی، به حساب خودت منتقل، مراحل داره. مراحلش اینه که 5 میلیون بیشتر نمیتونی منتقل کنی در یک روز از بانک. شما مثلا 1 میلیارد داری، اگر این 1 میلیارد در خدمت شما عرض بشه حساب سهامی خودت محفوظ بود، همه امروز 1 میلیارد میتونستی چیکار کنی؟ معامله کنی. و 1 میلیارد رو که معامله میکردی، مثلا فلان سهم رو میخریدی 5% بیره بالا، یک روز میشه 50 میلیون. اما شما اگه در بانک بذاری تا بخوای منتقل کنی 10-15 روز 20 روز طول میشه تا 50 میلیونت چی بشه؟ منتقل بشه به حساب کارگزاری خودت در بورس. یعنی این خودش فایده است که در اونجا محفوظ باشه. تقریبا نقش استلکوین نقش داده سهامی داره، که یعنی در مانده سهام، مانده سهامی قابل خرید رو داره، اونجا آماده است سهام 100 بره بالا بیاد پایین، این مقدار پولت که در مانده بورس شما و سهام شما هست هیچ تغییری نمیکنه. فایدهش در اینه که شما اگر اراده کردی که سهمی رو بخری، بلافاصله چیکار میکنی؟ میخری. یعنی این خودش فایده است دیگه، یعنی بله حالا در سهام داره، اونجا نداره، اونجا نداره. بله حالا من اون قبل گفتیم، بر اون مربوط به بیت کوین و مجموعه ارزهای دیجیتالی، مجموعه ارزهای دیجیتال عرض کردیم یک سری نقاط قوت داره، یک سری نقاط ضعف داره، که حالا ان شاء الله در فرایند بحث بیشتر راجع به ضعف های این کار و مشکلات این کار بحث می‌کنیم. خب پس چی شد؟ یک تقسیم، تقسیم این که رمز ارزها 1 کوینن، 2 توکنن، 3 استیل کوینن. یعنی در واقع تقریبا 3 تا قسم ما میتونیم تقسیم کنیم. تقسیم دیگری که شاید مقدم بر این تقسیم باشد این است که اساسا داده های دیجیتالی و بگیم پول، داده های دیجیتالی و پول های دیجیتالی در مقابل پول های فیزیکی به 2 دسته تقسیم میشن، یا به این تعبیر به آیون ثبت کنن که به طور اساسی اون چه در عالم دیجیتال به عنوان طرف معامله ثبت می شود، به عنوان ثمن ثبت می شود و مورد مبادله قرار می گیرند، 3 قسم می باشد. مجموعه اون چه در عالم دیجیتال طرف معامله قرار می گیرد، اینا 3 قسم میشن. این خیلی این مهمه، چون ممکنه بعضی از این اقسام رو ما در آینده بر اساس ماهیتی که دارن عرض بکنیم که اون موازین شرعی در اونها رعایت میشه و مشکلی نداره. 3 قسمن. 1، پولهای دیجیتالیست، یعنی یک سری داده های دیجیتالیست با همون فرمول های ریاضی که اینها نقش پول را ایفا میکنن و تفاوتش با پول فیزیکی فقط در این است که این فیزیکی نیست. که حالا توضیحش هم عرض خواهیم کرد که اینا چی هست. یه پس چی شد؟ پولهای دیجیتال. دو، ارزهای دیجیتالی پلتفرمی که حالا توضیح میدیم چی هست. سه، ارزهای دیجیتالی مالی که عمده ارزهای دیجیتالی در قسم آخر شکل میده. ارزهای دیجیتالی مالی که هیچ پشوانه هم ندارن و در اصل این که مالیت داشته باشن هم ممکنه چی؟ تشکیکاتی صورت بگیره. حالا عنوان مالی گرفتن، جهت این که عنوان مالی گرفتن همین رغبتی است که به تبادل در اونها چی؟ وجود داره. ما این سه قسم رو باید خوب توضیح بدیم، تبیین کنیم، چون این سه قسم در بحث‌های فقهی و ورود و احکام فقهی رمز ارزها خیلی تأثیر داره. یک شد چی؟ پول‌های دیجیتالی. دو، ارزهای دیجیتال پلتفرمی. سه، ارزهای دیجیتالی مالی. این سه رو انشالله به امید حضرت حق تعالی اگر حیاتی باشه در هفته آینده باز مورد بررسی قرار میدیم، تحلیل میکنیم، باز میکنیم، اونطوری که محققین این فن در مقالات مختلف برای ما بیان کردن. شما هم سعی کنید کمک کنید با تحقیقی که در اینترنت میکنید، با مطالعه‌ای که در مقالات مختلفی که در اینترنت وجود داره انجام میدید، سعی کنید کمک کنید که ما بتونیم زاویه‌های بهتری رو در تفهیم این سه داده دیجیتالی انشالله چه کنیم؟ تبیین کنیم، چون بحث بسیار مهمی است. الان هم در حوزه کسی صورت نمیده، بحث مستحدثه بسیار مورد نیازی است و اگر ما تبیین کنیم برای مردم که این ارزهای دیجیتالی ورود و معامله در بسیاری از اینها شرعاً جایز نیست، کما این که فتاوای فقهای ما اکثرا اینه که جایز نیست. من ندیدم کسی که بگه جایز نیست، اما وجه عدم جواز رو بیان نکردن، یعنی جامعه هنوز قانع نشده. جا داره که تحلیلی مسئله بررسی بشه. 14 میلیون ایرانی فقط، حالا غیر از ایرانیش کشور دیگه‌ش هم وجود داره، فقط ایرانی در ارزهای دیجیتال میلیاردها دلار سرمایه خودشون چیکار کردن؟ هزینه کردن. که اگر این سرمایه تفهیم بشه، از این بساط بیاد بیرون، وارد تولید در جامعه بشه، وارد خدمت شما بورس در جامعه بشه، یعنی شرکت‌ها رو برن بخرن، باعث رونق جدی در جوامع اسلامی و کشورها خواهد شد. ولی متاسفانه وسوسه ها خود جوری است که طرف میگه بله اگه 10 سال قبل 1 دلار ما به بیت کوین میدادیم، امروز چی؟ چند هزار دلار؟ امروز به یک زمان به 67,000 دلار رسید. الان مثلا ظاهرا شکست جدی خورده و آمده به حالا همین 30,000 من شنیدم که احتمال شکست بیشترش هم کاملا وجود داره، یعنی اموال مردم ممکنه در این موضوع به طور کلی چی بشه؟ نابود بشه. که شده، الان هم بسیاری از اشخاص اموالشون از دست دادن، یعنی بسیاری از افراد پولهاشون کلا نابود شد در این مسیر. دلیلش هم اینه که خب رعایت نشد و گفته نشد. بورس شرکت اشکان ما به تفجیز داره، پشوانه داره، شما پشوانه مالی از دست نمیره، ضعیف شده، شما ملک داری، شما شرکت داری، این مشکل نداره، این اقتضای بازاره، اون مسئله نداره. بله همه شرکته، تمام اون چه ما در بورس الان معامله کنیم شرکت رو داریم میخریم، من سهمی از سهام یک شرکت. شما هیچ معامله ای در بورس انجام نمیدید مگر پشوانه یک شرکتی باشه، شما سهام اون شرکت رو داریم میخریم، چیز غیره. لذا شرعی ترین تقریبا معاملات، ولی خب در این حال اونم ریسک داره دیگه، بالا داره پایین داره. فردی یادم من خودم گفت که 1,100,000,000 3-4 سال قبل قرض کردیم، از این بر اون بر گذاشتیم، یک ملک داشتیم فروختیم، بورس و سهام‌های مختلف خریدم، و در عرض 2.5 سال 21 میلیارد برداشتم. 1 میلیارد 21 میلیارد برداشتم. خب رشد داشت دیگه. به هر حال میگه آقا روز مثلا آقا گفت 1 روز 100 میلیون، 1 روز 200 میلیون مثلا. آره این حالتی رشد داشت. ولی خب ایده این بودن در همون زمان باز بندگان خدا سرمایه گذاری کردن 10 میلیارد. کسی میگه من آقا با فامیل ها گذاشتیم در بورس، آمد به 2.5 میلیارد. خب اینم هست، ولی در این حال اینها الان که داره رشد میکنه شرکتشون از دست ندادن، پشوانه مالیشون اونجا چیه؟ محفوظه. اما ارزهای دیجیتالی اصلا پشوانه ای نداره، هیچ پشوانه ای. بله
شریک ما در تمام این شریک درست. اگر ما به کارخونه با هم دستگاه بفروشه
بعدم شما شریکی؟
نه من
شریک هستم. فقط سر اگر چیز میگذشه شما چون نزول که تنزل کرد. حالا درست
درسته.
الان عیال ببینید وقتی اونطور باشه، نه وقتی اونطور باشه دیگه تو بورس، بورس الان خیلی مواظبت داره در این قضايا. لذا اگر وضعیت مالی اتوان، وضعیت مالی یک شرکت نامعلوم باشه مسدودش میکنه. یعنی اینا باید هر ماه آمار بدن، یعنی آمار رشد، آمار دارایی، آمار چی؟ حالا یک مسئله اوراق ارزوازی نکته دیگه داره. نه نه، ما بورس خرید سهام شرکت رو بگیرن، اوراق ارزه ممکنه یک سری شبهات مطرح بشه، چون اوراق ارزه تقریبا یه خورده این مجهل درش هست، یعنی مجهول نسبت مالک مورد معامله. اما در اینجا نه، شما الان شرکت میاد چیکار میکنی؟ مثلا شرکت بانک ملت رو، مثلا بانک ملت، بانک ملت معلومه، دارایش معلوم، بانک تجارت معلوم، نمیدونم آقا فلان شرکت قضایی معلوم، فلان شرکت فلزی معلوم، نه شرکت هایی که اصلا معلومه شما از اونها دارید خرید فروش میکنید. حالا ان شاء الله مثلا بورس هم از بحث ما خارجه، والله اگر حالا خداوند متعال عنایت بکنه در آینده میتونه مثلا بحث بورس رو بله در یک زمان ان شاء الله بحث ارزهای دیجیتال به عنوان مسائل مستحدثه مطرح بشه، در آینده بعد بتونیم موضوع جدید رو بحث بورس قرار بدیم و راجع به بورس هم بحث بشه. والحمدلله.